کوچیکه، همه چی کمه. در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم. یک، مؤمن باشد. دو، بذرشو در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولذا ما فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشده.
بله.
پس دو نکته، یک مؤمن باشه، دو بذرش رو در دنیا کاشته باشه. شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. آرامش قرین لحظه هایتان و تا فرصتی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان.
تشکر میکنیم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. به نام حضرت جانان کریم بنده نواز، سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. سلامتی و تندرستی و عافیت شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. تار و تنبور عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 1:45 پخش می شود. برنامه پزشکی ضربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. برنامه کنکاش در ساعت 3 با وقت ایران و افغانستان پخش خواهد شد. برنامه دروادی نور در ساعت 3:15 تقدیم علاقمندان این برنامه قرآنی خواهد شد. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. داستان‌های تمثیلی را می توانید در ساعت 4:35 بشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 4:50 پخش می شود. شما عزیزان می توانید در ساعت 5 همراه همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی باشید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از بخش خبری برنامه انعکاس را خواهید شنید در ساعت 6:40. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 7:09:56 خواهد بود. دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه ما باشید. انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
شدن 6 نهاد دولتی و مدنی در افغانستان. ادامه تلاش طالبان برای کسب شناسایی بین المللی. سراج الدین حقانی: با امریکا دشمنی نداریم. و افتتاح کارخانه تولید طیاره بدون پیلوت تمام ایرانی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. حکومت طالبان، کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرد. بر اساس این مکتوب که نسخه ای از آن در برخی از رسانه ها منتشر شده، این تصمیم با هدایت شفاهی ملا هبت الله گرفته شده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دولت طالبان در مکتوبی کمیسیون های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی و شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرده است. بر اساس مکتوب به نشر رسیده از سوی دولت طالبان، این تصمیم با هدایت شفاهی ملا هبت الله گرفته شده است. همچنان محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی، میگوید سیاست دولت طالبان مخالف با وجود این کمیسیون ها از جمله کمیسیون حقوق بشر در افغانستان است.
تصور این را هم نداره که کسی در نظام و حکومت اماراتی تخلفی انجام بدهد تا کمیسیون حقوق بشری باشه و یا نظارتی باشه بر قانون اساسی و بقیه نهادها. خود اینها هم مجری هستند و هم قاضی هستند و هم ناظر هستند.
همچنان از این پیش هم کمیسیون حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته بود با آغاز تسلط دوباره دولت طالبان بر افغانستان نتوانسته است وظایفشان را انجام دهند. همچنان در این بیانیه آمده بود دولت طالبان از ساختمان‌ها و تمامی دارایی‌های این کمیسیون استفاده می‌کنند. معاون سخنگوی دولت طالبان انعام الله سمنگانی گفته است این نهادها به دلیل ضروری نبودنشان منحل گردیده است. از سوی دیگر آگاهان می‌گویند دولت طالبان معتقدند نیازی به این کمیسیون‌ها در دولتشان نیست، چون باورمندند حقوق بشر، مصالحه ملی را در چارچوب اسلام رعایت کردند و اگر نقصی در این موارد صورت بگیرد خودشان فیصله خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر داخلی طالبان از تلاش حکومت طالبان برای برسمیت شناخته شدن در جامعه بین‌المللی خبر داد. با وجود گذشت 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز جامعه جهانی این گروه را به رسمیت نشناخته است. سیاست‌های سختگیرانه طالبان به ویژه در خصوص تحصیل و کار دختران و زنان از عوامل اصلی به رسمیت شناخته نشدن این گروه از سوی کشورهای مختلف است. با این حال، سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN گفت طالبان تلاش می‌کند تا در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و تحریم‌های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. حقانی گفت که در حال حاضر دولت طالبان به آمریکا با چشم دشمن نگاه نمی کند و می خواهد که در آینده بر اساس قوانین و اصول جهانی با آمریکا و دیگر کشورها رابطه خوب داشته باشد و همچنین وعده داد که مکاتب دخترانه به زودی بازگشایی خواهد شد. سراج الدین حقانی افزود طالبان واقعا خواهان آن است که مردم افغانستان این گروه را به عنوان حکومت جدید افغانستان جدی بگیرند. این در حالی است که سراج الدین حقانی در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. کمیسیون اقتصاد طالبان در 19 نشست خود که تحت ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان، برگزار شد، انتقال مواد خام فولاد به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. در اعلامیه این کمیسیون آمده که فابریکه های ذوب فولاد که فلزات رنگ داغمه را از سطح بازار با قیمت ارزان تهیه می کنند، نمی توانند مواد خام فولاد را به خارج از کشور انتقال دهند. فلزات رنگه مشمول سرب، قل، مس، نیکل، برونز و سایر گونه های فلزی است که در افغانستان شماری از کارخانه های کوچک به تولید و گردآوری آنها مصروف است. همچنان این کمیسیون فیصله کرده است که ریاست اراضی از بدنه وزارت شهرسازی جدا و به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مدغم شود. پیش از این اتاق صنایع و معادن میگوید که افغانستان در تولید سیخ گل به خودکفایی رسیده است و اکنون شماری از کارخانه های ذوب آهن صادراتشان را به بیرون از کشور آغاز کردند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان با همکاری دفتر UNHCR به 169 خانواده متضرر از حوادث طبیعی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کمک کرد.
رئیس مهاجرین ولایت بدخشان میگوید این کمک ها به خانوادهایی که از نقاط مختلف ولایت بدخشان به شکل بیجا شده داخلی در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت مستقر بودند مساعدت شده است. همکارم سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
توزیع کمک ها برای متضررین حوادث طبیعی در بدخشان. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان در همکاری با دفتر UNHCR برای 169 خانواده متضرر از حوادث طبیعی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بیش از 7 قلم مواد غیر غذایی مساعدت نموده است. مولوی محمد یونس جهادمل رئیس مهاجرین ولایت بدخشان میگوید آنان در همکاری مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 169 خانواده متضرر از حوادث طبیعی که در اثر بارندگی های مدهش اخیر و سیلاب های مخرب خانه های مسکونیشان را از دست داده بودند، بعد از سروی دقیق برای هر فامیل متضرر بیش از 7 قلم مواد غیر غذایی که شامل ترپال، کمپل، بالون گاز، کیت آشپزخانه و مواد بهداشتی میشد توزیع نمودند. او می افزاید که این خانواده ها از نقاط مختلف ولایت بدخشان که به شکل بیجاشوری داخلی در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت مسکن گزین شده بودند که کمک های نقدی را چند قبل از کرده بودند و اکنون مواد لازم براشان نیز توزیع گردیده است.
برای 169 فامیل مواد غیر غذایی توزیع گردید که برای هر فامیل 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل، 1 دانه بالون گاز، 1 کارتن سیت آشپزخانه، 100 بشکه صابون و غیره. قبل از امی برنامه امی 169 فامیل پول نقدم دریافت کرده بودند که مواد غیر غذایشان از طریق دفتر یونیسور گرفتند.
در همین حال شماری از مستفید شوندگان این کمک ها ضمن قدردانی از مؤسسات کمک رسان خواهان ادامه این کمک هستند.
ما مردم غریب تشکری میکنیم از اداره مهاجرین و از دفتر UNHCR که با ما همکاری کردن. مردم غریب متضرر هستیم در این شرایطی بود که ما کمک کردن، خیلی برای ما یک کمکی بزرگ شد و سپاسگزاری میکنیم از کسایی که ما را حمایت کردن و امیدوار هستیم که بعد از یعنی کمک های دما پیدا کنم و ما کمک های بیشتر برسد، چون در شرایط سختی بسر میبریم.
این در حالی است که سیلاب های مدهش اخیر ده ها خانواده را در چندین ولسوالی ولایت بدخشان متضرر نموده و دار و ندار آنان را از بین برده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
در ادامه کمک های بشردوستانه هند به افغانستان و تحقق ارسال 50,000 تن گندم این کشور، 2,000 تن گندم دیگر به افغانستان ارسال شد. راهول ننگاری کمیشنر گمرک امرتسر گفته است که 40 لاری حامل 2,000 تن گندم کمک کشور هند به افغانستان از راه پاکستان به افغانستان می روند. هند تعهد کرده است که 50,000 تن گندم را از طریق برنامه غذایی جهان به افغانستان کمک کند. مقامات سازمان جهانی غذا یا فاو هفته گذشته در گمرک امرتسر در باره فرستادن گندم بیشتر به افغانستان با مقامات هندی گفتگو کردند. این کمک ها در حالی وارد افغانستان می شود که سازمان جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 18 میلیون تن در افغانستان با خطر گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. کارخانه تولید پهباد یا تیاره بی پیلوت تمام ایرانی ابابیل 2 با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. شناسایی هوایی و نظارت بر میدان جنگ، گشت مرزی، عکاسی هوایی، تنظیم تیراندازی توپخانه و اجرای عملیات‌های انهدامی از دیگر قابلیت‌های این پهباد است. در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک دفاعی و نظامی بین ایران و تاجیکستان، کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل 2 با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. سرلشکر باقری در این مراسم گفت جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و دانشمندان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانستن در تمام ابعاد نظامی و دفاعی به ویژه تیاره‌های بدون سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشد و افزود امروز در جایگاهی هستیم که می‌توانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی با کشورهای همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با رئیس جدید امارات متحده عربی روابط گرم همسایگان را عامل ناامیدی دشمنان منطقه عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان بامداد امروز در توییتی نوشت صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را می فشاریم. گرمی روابط همسایگان دشمنان منطقه را مأیوس می سازد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که برای ابراز تسلیت در مراسم درگذشت رئیس فقید امارات به ابوظبی سفر کرده بود، روز گذشته با محمد بن زاید رئیس جدید امارات درباره مسائل مشترک به گفتگو پرداخت. پس از درگذشت شیخ خلیفه بن زاید، شورای عالی فدرال امارات روز شنبه محمد بن زاید را به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد. مجلس سنای آمریکا با اختصاص 40 میلیارد دلار کمک بیشتر به اوکراین در جنگ با روسیه رأی داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه با اختصاص 40 میلیارد دلار کمک بیشتر به اوکراین در جنگ با روسیه رأی داد و زمینه را برای رأی‌گیری در مورد این لایحه احتمالاً در اواخر این هفته فراهم کرد، زیرا کمک‌های نظامی و بشردوستانه به دلیل مخالفت سناتور رند پال سناتور جمهوری‌خواه به تعویق افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه کمک به اوکراین را در 20 ثور تصویب کرد، اما پس از آنکه سناتور جمهوری‌خواه رند پال از اجازه رأی‌گیری سریع امتناع کرد، این لایحه در سنا متوقف شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیروز گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر تخصیص 500 میلیون یوروی دیگر به توافق رسیدند. بنابراین مجموع کمک‌های نظامی به اوکراین 2 میلیارد یورو خواهد شد. مسکو تاکنون بارها به کشورهای غربی درباره تسلیح اوکراین و نیز بی توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنین روستبار در شرق اوکراین هشدار داده است. و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر تقاضای بالا برای گندم و روغن و ذرت و محصولات لبنی و گوشتی به بالاترین رکورد 10 سال اخیر رسیده. درگیر شدن اوکراین که از بزرگترین صادرکنندگان غله در جهان است و نیز ممنوع شدن صادرات غلات از هند از مهمترین دلایل افزایش قیمت غلات به خصوص گندم در جهان است. کامران نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
جنگ فقط توپ و تیر و موشکی که به سمت هم می‌اندازند نیست. گاهی چون بحران اوکراین، بمبی هم به میان سفره دست کم 50 کشور می‌اندازد. آنطور که سازمان ملل می‌گوید، 30% از مناطق زراعی اوکراینی‌ها به دلیل جنگ زیر کشت نرفته. میلیون‌ها تن غلات هم که در بنادر و کشتی‌های اوکراینی آماده صادراتند، غیر قابل دسترس شده. خانم داون هاولند مدیر بخش نظارت بر اقتصاد جهان میگوید
چشم‌انداز عمومی ما این است هر اتفاقی مثل جنگ که منجر به شکاف در جامعه بین المللی شود نمیتواند برای اقتصاد کلان جهان مفید باشد،
مخصوصا اگر بحران در اوکراین باشد که صادرکننده مهم گندم، ذرت و روغن دنیاست. حالا اوضاع روسیه چطور است؟ صادرات محصولات کشاورزیشان افزایش داشته. صادرات آرد، صادرات گوشت، خودش تولید کننده است و قیمت غلات داخلی هم که پایین است و حتی پیش بینی می شود سال آینده رکورد برداشت غلات را بزند. روسیه و اوکراین 1/3 گندم صادراتی جهان را تأمین می کردند. این دو کشور را سبد نان جهان می نامند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید بحران اوکراین چون شمشیر داموکلسی بالای سر اقتصاد جهان است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شدن 6 نهاد دولتی و مدنی در افغانستان. ادامه تلاش طالبان برای کسب شناسایی بین المللی. سراج الدین حقانی: با آمریکا دشمنی نداریم. و افتتاح کارخانه تولید طیاره بدون پیلوت تمام ایرانی در تاجیکستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، حکومت طالبان کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرد. خانم زهرا سلطانی همکار ما در کابل در این باره نظرات مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را جویا شده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم می‌کنم خدمت شما همکاران عزیزتان. امیدوارم که روز خوب و خوش آغاز کرده باشیم. یک چیز فراموش نکنیم، 9 ماه از آمدن طالبان در افغانستان سپری میشه و در این 9 ماه ما همیشه وقت به دنبال این بودیم که حداقل طالبان تغییر کرده، رویکرد طالبان نسبت به موضوعاتی که امروز در افغانستان حاکم هستند چه تغییر کرده باشد، اما نه، طالبان همان انسان‌های گذشته هستند که 20 سال قبل در افغانستان اینها بار اول حاکم بودند و هیچ تغییر در رویکرد، در ایدئولوژی اینها شاهد نیستیم. منحل کردن چون کمیسیون حقوق بشر و منحل کردن نظارت بر قانون اساسی، شورای امنیت و دارالانشاء مجلس نمایندگان از نظر من یک کار غیر عقلانه و یک کار غیر منصفانه است. چون طالبان اولا باید در این 9 ماهی که سپری شده از حکومت اینها واقعا هر بار و هر روز اینها حقوق بشر، حقوق انسانها و اینکه خداوند آزاد آفریده انسانها را متاسفانه اینها نقض کردن و اینها بر اساس میل خود، بر اساس ایدئولوژی که اینها داشتن آمدن بالای مردم تحمیل کردن، چه به زور و چه به صورت رضایت و چه به صورت اسلحه اینها آمدن مردم مجبور کردن که بر اساس میل اینها باید رفتار کنند. متاسفانه آمارهایی که نشون میده در 9 ماه از حکومت طالبان حقوق بشر متاسفانه در افغانستان بیشتر از گذشته نقض شده و قانون اساسی ما فکر نکنم در افغانستان رسمیت داشته باشد و قانون اساسی وجود داشته باشد، چون طالبان هر کدام اینها، هر گروه اینها برای خود یک قانون دارد، هر گروه اینها برای خود یک مکتوب دارد. متاسفانه اینها یک دیدگاه واحد در بحث موضوعات کلی ندارد. چون بسته بودن چون این مراکز مهم متاسفانه برای افغانستان خیلی دشوار خواهد بود و مردم افغانستان بیشتر از گذشته آسیب‌پذیر خواهد ساخت. اما بحث شورای عالی مصالحه تا حدودی میم اگر صادقانه صحبت کنیم، شورای عالی مصالحه کارکرد چندان نداشت، بلکه حضور سمبولیک افرادی بودند مانند دکتر سب عبدالله و همسالهم بیشتر حضور اینها سمبولیک بودند و حضور سمبولیک بر مردم افغانستان واقعا خسته کننده بود و مردم افغانستان دیگر نیاز به شورای عالی مصالحه نداشتند. اما وجود شورای عالی مصالحه در شرایطی که امروزه مردم افغانستان، رهبران جهادی و رهبرانی که 20 سال بر مردم افغانستان، بر گردههای مردم افغانستان حاکم بودند، نیاز بود این شورا وجود می داشت تا زمانی که این رهبران فراری دوباره برمیگشتن به افغانستان و حساب کتاب برای مردم افغانستان ها می دادن. اما این منحل کردن چنین کمیسیون ها و چنین شوراهای متاسفانه از طالبان برمیاد، چون طالبان، به شما بیشتر به شما اشاره کردم، هیچ توجه جدی و هیچ توجه روی حقوق بشر، روی نظارت بر قانون اساسی و بحث شورای امنیت به اینها ندارد، بلکه اینها بیشتر روی قانون خود، تفکر خود، ایدئولوژی خود رفتار میکنند و چیز فراتر از او را اینها به رسمیت نمیشناسند.
معاون سخنگوی دولت طالبان دلیل منحل شدن این کمیسیون ها را غیر ضروری بودن این کمیسیون ها خوانده. با در نظر داشته وضعیت فعلی آقای علیزاده ای باره چه فکر میکنید؟
طالبان و این کمیسیون هایی که شما ذکر کردین، کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، اینها بر طالبان اهمیت ندارد. اولا که قانون وجود ندارد. امروزه در افغانستان هر کس و هر فرد یا هر گروهی که
یا حاکم از در افغانستان بر اساس میل خود و بر اساس قانون دل خود اینها رفتار میکند. پس نظارت بر قانون اساسی یا کمیسیون نظارت بر قانون اساسی هیچ معنا و مفهومی وجود نداشت. در گذشته هم قانون اساسی افغانستان متاسفانه تمام ماده هایش مورد نقض قرار گرفت، اما احترام به قانون اساسی وجود داشت. موجودیت قانون اساسی خودش اعتباری بر مردم افغانستان، بر اعتبار ملی داشت، اما برای گروه طالبان اینها اعتبار نداره، چون طالبان نه روی قانون، نه روی متن، نه روی اینها یک ایدئولوژی، روی افکار عمومی و این موضوعات اینها تاکید نداره و اینها را به عنوان ابزار مهم و ابزار اساسی برای شهروندان اینها به حساب نمیاد. پس متوجه باشیم بحث قانون اساسی و بحث این کمیسیون حقوق بشر اینها برای طالبان هیچ اهمیتی ندارد و امیدوار هستم که طالبان فقط اکتفا کند به منحل کردن اینها. اگر به چنین روال و اگر به چنین میتودی که اینها طالبان پیش می رود، قانون خودسرانه و قانون تک فردی و تک گروهی، فکر متوجه این مسئله باشیم، در آینده نزدیک بعضی کمیسیون های دیگر و بعضی جریان های دیگر و بعضی اصلاحات که از دید طالبان منطقی در شد بین در جامعه افغانستان خواهد رخ داد و طالبان این را میپذیرد که اینها به درد مردم افغانستان نمیخورد. طالبان فکر میکند با آمدن این طالبان در افغانستان حقوق بشر، حقوق انسانی که اینها اعتبار دارن و اینها از بود اسلامی من بررسی میکنن هیچگاه نقض نشدن، حرمت انسان ها شکسته نشدن، شخصیت انسان و شخصیت کشی در جامعه افغانستان عملا وجود ندارد. طالبان بر اساس همین آمدن کمیسیون نظارت بر حقوق بشر اینها نقض کردن و جنایت های جنگی که امروز در افغانستان رخ میده متاسفانه که پوشش خبری داده نمیشه، اینها تمام اینها باید دانه دانه بر اساس موضوعاتی که در عرصه حقوق بین الملل مطرح میشه طالبان باید این بینها پاسخگو باشد. اما از دید طالبان اینها ضرورت نیست و طالبان به دنبال منحل کردن بیشترین کمیسیون ها خواهد بیرون شدن، چون طالبان فقط بر اینها امر به معروف، وزارت داخله و خارجه و امثال هم بر اینها مهم هستند و دیگر جریان ها و دیگر کمیسیون ها بر اینها اهمیت نخواهد داشت.
به نظر شما هدف دولت طالبان از منحل کردن کمیسیون های مثل کمیسیون حقوق بشر چی است؟ اونم در صورتی که حکومتشان هنوز به رسمیت شناخته نشده، جامعه جهانی، سازمان ملل، همه و همه دولت طالبان زیر نظر دارند.
ببینید در بحث هدف بندی اگر کنیم یک بحث خیلی کلان میشه. طالبان زمانی که وارد افغانستان شد و رو نمیخوایم روی این مسئله صحبت کنیم چگونه وارد شد، اما این مسئله را متوجه باشیم با منحل کردن چنین کمیسیون های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثال هم، طالبان فقط یک هدف دنبال میکنه. اینها که چون طالبان اعتقاد به بود اسلامی و اسلام دارن، معتقد به این مسئله هستند که در شرایطی که نظام اسلامی حاکم باشد حقوق انسان ها نقض نمیشد، جنایت جنگی رخ نمیدهد، افراد بیگناه کشته نمیشد و زمانی که کشته نشد نظارت بر قانون اساسی، نظارت بر کمیسیون یا وجود کمیسیون چون حقوق بشر، نظارت بر کمیسیون قانون اساسی به چیز بی فایده و بی مفهوم خواهد بودن. پس طالبان هدفی که دنبال میکنه این هستن که برای جامعه جهانی، برای کشورهای غربی بدانه و بفهمانند که ما تغییر نکردیم. این تغییر نکردن طالبان هیچ شکی وجود نداره. در 9 ماه مردم افغانستان شاهد بودن که ایدئولوژی اینها، رفتار اینها، گفتار اینها، قانون اینها هیچ تغییر نکردن. اینها بر اساس همون یک رفتار و بر اساس یک میتود اینها پیش میرد، در حالی که امروز دنیا به سمت نوسازی و توسعه حرکت میکند، ما به سمت قرن 20 حرکت کرده رایستیم که متاسفانه باعث نابودی مردم و باعث بدبختی و آوارگی مردم افغانستان گردیده. منحل کردن چنین کمیسیون های طالبان چیزی که دنبال میکند، هدف طالبان این هستند که اینها دیگر نیاز در جامعه افغانستان نیست، چون اینها که زمانی که طالبان آمدن حقوق بشر تامین شد، قانون اساسی حفظ است و شورای عالی مصالحه مردم افغانستان در صلح و برابری و برادری وجود دارد، در حالی که اینها فقط در حرف هستند، فقط در گفتار هستند، اما در عمل شما شاهد هستید در ادارات دولتی افغانستان چه جریان دارد در بیرون، در داخل. امروز ما و شما وضعیت به چشم سر می‌بینیم که وضعیت به چه حالت روان است. اگر چون این چیزی باشن، طالبان بر اساس اینها فکر میکنن دیگر نیاز به اینها نخواهد بود. طالبان به اهداف خود رسیدن. هدف طالبان حکومت کردن بالای مردم افغانستان است، نه اینکه کمیسیون های ایجاد کنه تحت عنوان قانون اساسی، نظارت بر قانون اساسی یا کمیسیون حقوق بشر و امثال هم.
به عنوان سوال اخیر آقای علیزاده، به نظر شما پیامد منحل شدن این کمیسیون ها از جمله حقوق بشر برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟
جنایت جنگی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسان ها، آزادی رسانه ها، آزادی زنان هیچگاه مورد پوشش قرار نخواهد گرفت و رسانه‌های ملی و حد رسانه‌های ملی و بین‌المللی حتی پوشش خبری نخواهد داشت، چون ما به سمت یک بحران حرکت می‌کنیم که امروزه کنترل اینها آنچه من فکر می‌کنم از دست طالبان خارج شده. با منحل کردن کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثاله هم، طالبان یک بار دیگر این مسئله را ثابت ساختند که طالبان به دنبال بازسازی و به دنبال ترقی افغانستان نیستند، بلکه اینها به دنبال منحل کردن و به دنبال یک بحران انسانی در جامعه افغانستان هستند. این کمیسیون های مانند کمیسیون حقوق بشر که یکی از کمیسیون های مهم برای مردم افغانستان هستند، اگر بسته شود و چیزی که مکتوبایی که امروز در فضای مجازی دست به دست میشه عملا بسته شدن، باعث نگرانی خواهد شد. جنایت هایی که در افغانستان رخ میده و هیچ رسانه داخلی قادر به پوشش اینها نخواهد بود، اینها باعث نگرانی خواهد بود و جامعه جهانی از وضعیتی که امروز حاکم است، وضعیت بحران آلودی که در افغانستان حاکم است، به دور خواهد ماند. این به دور بودن جامعه جهانی و این جنایت هایی که در افغانستان رخ میده متاسفانه ما را به سمت یک بحران حرکت میده و این یک نگرانی جدی است و ما امیدوار هستیم که طالبان روی تصمیم خود تجدید نظر کند و حداقل بتواند این کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی وجود داشته باشد، چون امروزه جنایت هایی که در افغانستان رخ میده باید انعکاس پیدا کنه به جامعه جهانی، به کشورهای جهان، چون جهان بداند افغانستان به حال خودشان رها کرده با یک بحران جدی. این بحران نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه، حتی نظام بین الملل دچار تغییرات خواهد کرد که متاسفانه ما به سمت یک بحران انسانی در سطح نظام بین الملل حرکت خواهد کرد.
چنان که در خبرهای روزهای اخیر شنیده اید، طالبان از سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان به ابوظبی برای شرکت در مراسم ختم رئیس حکومت امارات ممانعت کرد. قرار بود حامد کرزی در مراسم ختم رئیس حکومت امارات و حاکم ابوظبی شرکت کند و برای سفر او سفارت امارات در کابل نیز آمادگی های لازم را کسب کرده بود. این موضوع به وزارت خارجه افغانستان نیز اطلاع داده شده بود، اما در نهایت از سفر کرزی به امارات و شرکت او در این مراسم ممانعت به عمل آمد. طالبان پس از دستیافتن در قدرت در کابل برای سفر مقامات حکومت پیشین، از جمله کرزی، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و عبدالهادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا، محدودیت وضع کردند. این در حالی است که کرزی در مقایسه با دیگر مقامات سابق روابط بهتری با طالبان داشت. اما درباره اوضاع این روزهای حامد کرزی، گزارش زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، کسی که طالبان را برادران خطاب میکرد، در دولت طالبان اجازه سفر کردن به کشورهای خارجی را ندارد. حامد کرزی یکی از شخصیت هایی است که همیشه از راه تعامل با دولت طالبان پیش آمده است، که همیشه و همیشه بر این موضوع تاکید و دفاع کرده است و می گفت آنها هم از این خانه هستند.
طالبان تا دورونو خطاب بکم فرما انتخاب کش خوزو بیا هم بایمش طالبانو ورونو افغانانو اچه افغانان اچه دا دی خاوری دا خاوره بلاخرستا کوردی طالبان.
اما همانطوری که پیداست، تصامیمش چندان نتیجهی در پایین نداشته است. حالا دولت طالبان او را اجازه نمیدهد که از کشور خارج شود. حامد علمی، معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید زندگی امروز حامد کرزی پیامد تصامیم خودش است.
با در نظر داشتی که کرزی بار بار از طرف مردم افغانستان، حتی اعضای حکومتش، مورد انتقاد قرار میگیرد که چرا مخالفین مسلح خصوصا طالبان برادر خطاب میکنم، ولی ایشان به این نظر بودن که جنگ باید در افغانستان خاتمه پیدا کنه.
همچنان احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید
کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان چی در دوره ریاست جمهوری خود چی بعد از ریاست جمهوری خود بسیار تلاش کرد تا با طالبان یک هویت ملی و هویت افغانی بتره و نهایت برشان نابگیری کرد.
میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله، در این باره چنین میگوید
به افغانستان علیلاد وضعیت امنیتی یک حالت پرپیچ دارد. دشوار است که دروج اطبای افغانستان، سیاسیون افغانستان مسئولیت داشته باشند و در امنیت به سر ببرند. خب واضح است که وقتی که 9 ماه بیشتر یک کسی اجازه نداره که در دعوت‌های رسمی که از طرف کشورها دعوت میشه اجازه پرواز نداشته باشه، خود سبب تکدر خاطر میشه از لحاظ روحی.
با روی کار آمدن دوباره دولت طالبان، سیاسیون افغانستان روزهای نچندان خوبی را سپری میکنند. اکثر آنها مهاجر شده یا عده‌ای هم به تازگی مانند عبدالله عبدالله از کشور خارج شدند. اما همواره حامد کرزی در افغانستان است. حامد کرزی برای بعد از آمدن دولت طالبان در افغانستان برنامه های ریخته بود، جمله گشت و گذار آزادانش در تمام نقاط افغانستان، اما برنامهش عملی نشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تضرر عده‌ای از دهقانان در ولایت قندوز به علت خشکسالی، عنوان گزارش همکارم سمیع خاوری است که دعوت میکنم شنونده باشید.
شماری از دهقانان در ولایت قندوز آنچه که خشکسالی و عدم باران یاد میکنند میگویند امسال هزاران هکتار زمین للمی در این ولایت از حاصل باز مانده است که این مورد آنان را با مشکل اقتصادی مواجه کرده و قادر به پوره کردن مصارفشان نیستند. عبدالله 17 سال می شود در دشت آبدان در شمال مرکز ولایت قندوز مصروف دهقانی است. او می گوید امسال بالاتر از 400 سر گندم را در ده ها جرب زمین کاشته است، اما خشکسالی همه چیزی وی را گرفته و حتی قادر به پوره کردن مصارفش نیست. وی از دولت خواهان همکاری می باشد.
نه من امسال 400 سر گندم پاشیدم، چیزی خدا نیست، مزدورم 300-200 مزدرا قطما کار میکنن. اگر این سال دولت قطما کمک نکنه با سال توانایی را نداریم که در این منطقه کشت کنیم. این سال هم با توان هستیم، چیز خدا به دست نیست، حاصلات نیست، خیلی مصرف ما زیاد شده.
تنها عبدالله نیست که از خشکسالی زیان دیده، بلکه دهقین دیگری نیز بمانند وی از خشکسالی خسارمند شده اند و میگویند توان زرع زمین های للمی برایشان نمانده است. خالد میگوید در زمین های للمی که داشتن با مصرف بلند گندم کشت کردن و کود زدن، اما اکنون قادر به جمع‌آوری حاصلاتشان نمی باشند. او می افزاید به دلیل نباریدن باران همه چیز خشک شده و از بین رفته است.
اینمی گندم للمی را ما پاشیدیم، خشکسالی آمد نشد، اینا قاق شده رفت. اما هر سال امسال امی وقت درام میکردیم، ولی امسال نشد، اینا قاق شده رفت. مردم این 1000 سر، 700 سر، 500 سر تخم پاشیدگی است، نشد دیگه. اینا قرضدار آبگار مردم پیسه تراکتورش هم نبرآمد. برای ما دولت همکاری کنه خوب است، اگر همکاری نکنه قرضداری ما هم خلاص نمیشه. یعنی کوتم کم کم پاشیدیم دیگه، این قرضداری هم خلاص نمیشه، از حاصل نداره دیگه امسال.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت قندوز نیز خشکسالی در این ولایت را تایید میکند و میگویند از میان نزدیک به 50,000 هکتار زمین للمی 80% آن خشک شده است. عبدالغفار صدیقی سرپرست ریاست زراعت قندوز میگوید تلاش دارند به مشکل دهقین این ولایت رسیدگی صورت بگیرد و مشکلات دهقین را کماکان حل نمایند.
به قندوز ولایت که تقریبا 9,250 هکتار پللمیز مکو که دو بزگران و لخواه دو غنم و کخت شویده چه دو وچکاله او برانون و نوری دو لعمله ده هاگوی کختونه تقریبا 80% لمنزه تلیلی دی. سکال بزگران دو وچکاله لعمله لدی رستونز سر مخامخ دی. منگ پا دی لطکیو چه دو بزگران رستونز تر مرکز پوری ورسو.
این در حالی است که افغانستان با داشتن هزاران هکتار زمین زراعتی هنوز هم در بخش زراعت به خودکفایی نرسیده است و بیشتر گندم و سایر مواد اولیه مورد نیاز مردم از بیرون وارد می شود. سمیع خاوری، رادیو دری، قندوز.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در ابتدای ماه می 1865 میلادی اتحادیه تلگرافی بین المللی در پاریس تشکیل شد. از آن تاریخ به بعد این اتحادیه دستخوش تحول شد و سرانجام در 3 اکتبر 1906 میلادی در کنفرانس اتحادیه تلگرافی بین الملل تصمیم گرفته شد که اتحادیه رادیو و تلگرافی بین الملل نیز تشکیل شود. در 9 دسامبر سال 1932 به موجب عهدنامه مادرید با وحدت دو اتحادیه یاد شده، اتحادیه بین المللی ارتباطات شروع به کار کرد. در سال 2005 در اجلاس جهانی که تحت عنوان جامعه اطلاعات در تونس برگزار شد، سازمان ملل متحد قطعنامه را صادر کرد که به موجب آن روز ابدهم ماه می هر سال به عنوان روز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات نام نهاده شد. روزی که یادآور تأسیس آن اتحادیه ها برای پیشرفت ارتباطات است. روز جهانی ارتباطات هر سال با هدف کمک به افزایش آگاهی از امکاناتی که فناوری فراهم می آورد برگزار می شود و از این فرصت برای بررسی مزایای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و پیشرفت جوامع استفاده می شود. امروز ابدهم ماه می و روز جهانی ارتباطات است. نگاهی داریم به این موضوع. از آغاز زندگی انسان تا به امروز ارتباطات همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای جوامع بشری بوده است. انسان‌ها در زمان‌های دور با ارتباطات چهره به چهره و رو در رو یا از طریق تبل و دود پیام‌هایشان را برای دیگران ارسال می‌کردند. بشر این دوره از دنیای بیرون جامعه کوچک و محدود خود بی خبر بود و تمام دنیا را در گروه محدود و کوچک خود می دید. اما با اختراع حروف الفبا فاصله ها کمتر شد و انسان توانست به انتقال افکار و ارسال آن برای دیگران فکر کند. انسان در حدود 380 سال در این کهکشان باقی ماند. در این عصر بیشتر از حس بینایی استفاده می شد و علاوه بر محتوا به رسانه یا وسیله انتقال پیام توجه می شد. در این دوره دوندگان مسئولیت حمل و انتقال پیام های فرمان روایان و اشخاص مهم را بر عهده داشتند. استفاده از کبوتران نامبر و چاپارها نیز از دیگر روش‌های متداول برای ارسال پیام بود. اما اختراع چاپ توسط گوتنبرگ و گسترش صنعت چاپ و راه اندازی مطبوعات موجب شد که نوشته‌های خبری افزایش یابد و امکان انتشار آن فراهم شود. اما اختراع تلفن در سال 1876 توسط الکساندر گراهام بل و توماس واتسون آمریکایی تحول بزرگی در ارتباطات بود، زیرا علاوه بر غلبه بر زمان و مکان، این امکان را فراهم کرد که صدای انسانی که کیلومترها از دیگران فاصله داشت شنیده شود. با اختراع رادیو در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 انسان وارد عصر الکترونیکی شد که بر ارتباطات راه دور تکیه داشت و حس غالب حس شنوایی بود. ظهور سینما و بعد تلویزیون موجب شد که رویدادها آنچنان که اتفاق افتاده اند به جهان نشان داده شوند. گسترش تلویزیون پس از جنگ جهانی دوم و فراگیر شدنش آن را به یک رسانه همگانی تبدیل کرد. این وسیله جدید که می توانست پیام مشابهی را برای میلیون ها نفر به طور همزمان پخش کند، موجب همگونسازی مخاطبان و ایجاد مخاطبان یکسان شد، پدیده ای که اغلب از سوی دولت ها اداره می شد. اما با ورود کامپیوتر به زندگی بشر و ایجاد شبکه اینترنت، تحولی عظیم در زندگی بشر رخ داد و انقلاب عظیم با نام انقلاب اطلاعات رخ داد. گسترش سایلاس‌های کامپیوتر در دهه‌های اخیر مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن 15 یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورد و شاید بتوان گفت با این دگرگونی ارتباطات در سطح انفجاری گسترش یافت. آنچه کارایی و بهره‌مندی از چنین شبکه‌هایی را به سرعت افزایش داد، توانایی روزافزون ارتباطات مخابراتی است که به یاری رایانه‌ها شتافتند و آنها را به صورت ابزاری برای جستجو، جمع‌آوری، دسته‌بندی، تجزیه و تحلیل و انتقال حجم بالایی از اطلاعات درآورده است. امروزه در بسیاری از کشورها اجرای امور در منزل، فعالیت‌های بانکی، خرید و فروش، رزرو کردن بلیط و سایر اقدامات مشابه از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباط مجازی صورت می‌پذیرد. ارتباطات مجازی در قرن حاضر در واقع عامل زیربنایی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌شود، به طوری که به عنوان دست راست تمدن نامگذاری شده است. از همین روز که امروزه میزان توسعه ملی هر کشور را با معیار توسعه ارتباطات در آن کشور ارزش‌یابی می‌کنند. این پدیده جدید اما آثار مثبت و منفی بسیاری را بر جوامع انسانی معاصر بر جای گذاشته است. یکی از مهمترین آثار مثبت وسایل ارتباطات جمعی جهان امروز افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام گوناگون و از میان رفتن فواصل جغرافیایی و کمک به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همکاری بین الملل است. توانایی کمک به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر در تصورات طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت از دیگر مزایای این ارتباط جمعی است. کمک به پیشبرد سیاست‌های ملی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی و برقراری وضع مناسب برای حل و فصل بحران از مهمترین مزایای این پدید است. جهان امروز یکی از نمودهای عینی اهمیت تبادل اطلاعات و ارتباطات را در بحران کووید 19 یا کرونا تجربه کرد. طی دوره بحران کرونا جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر شیوع این بیماری عمل کرده است. در واقع می توان گفت که شرایط کووید 19 نقش و اهمیت حیاتی وسایل ارتباطی امروز را به خوبی در معرض نمایش گذاشت و باعث شد که اهمیت ارتباطات از راه دور و جوامع اطلاعاتی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده و مورد توجه قرار بگیرد و اهمیت در ارتباط ماندن با یک دیگر به واسطه استفاده از فناوری را برجسته‌تر از پیش کرد. در کنار آثار مثبت هم ما میتوان آثار منفی نیز برای این گونه ارتباطات برشمرد. ارتباطات جمعی در این گستره توانایی تجزیه گروه‌های اجتماعی و اخلال در جریان وحدت ملی جوامع را دارد. به عنوان نمونه شورش‌ها و ناآرامی‌های قومی و منطقه‌ای که در دهه‌های اخیر در شمار زیادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی رخ داده، حاصل جوامع اطلاعاتی امروز بوده است. بهره برداری تبلیغاتی و انتشار اخبار غیر واقع و تحریفی و بمباردمان خبری و جریان یکسویه مبادله اطلاعات و اخبار از طرف برخی کشورهای غربی در جهت منافع استعمارگرانه خود و تغییر الگوهای مصرف و روش‌های زیستی از طریق افزایش خواسته‌ها و ایجاد دنیای پرزرق و برق و ایجاد جامعه مصرفی از دیگر آثار منفی ارتباطات در زمان معاصر است. اما یکی از مهمترین آثار منفی ارتباطات عصر نوین کاهش ارتباط چهره به چهره است. در واقع ما در حال از دست دادن توانایی گوش دادن هستیم، چه در جریان عادی روابط روزمره و چه هنگام بحث در مورد مهمترین موضوعات زندگی مدنی. در حالی که گوش دادن هنوز در ارتباطات انسانی ضروری است، ما فقط می توانیم با گوش دادن میل به ارتباط با دیگران را تجربه کنیم. ما ساخته شده ایم که با هم زندگی کنیم. بنابراین گوش دادن اولین عنصر ضروری گفتگو و ارتباط خوب است. اگر گوش دادن صورت نگیرد، ارتباط برقرار نمی شود. برای ارائه اطلاعات محکم، متعادل و کامل نیاز به گوش دادن به مدت طولانی ضروری است. با با توجه به این موضوع شعار امسال روز جهانی ارتباطات گوش دادن با گوش قلب انتخاب شده است تا ما انسان‌ها فراموش نکنیم که با کامپیوتر و ارتباطات مجازی هرگز نمیتوانیم احساسات و عواطف واقعی خود را به شخص یا اشخاص مورد نظرمان منتقل کنیم و به یاد داشته باشیم که باید از خلقت منحصر به فرد انسانی خود دور نشویم. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیوست.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوالن دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوالن دیوالی کنیم.
به نام یکتای بی همتا. سلام دوست من، امیدوار هستم که روزت را با یک دنیا امید، یک بغل آرزو و یک عالم انرژی مثبت شروع کرده باشی. به به، باز هم نوبت رسید به تار و تنبور تا 40 دقیقه پر از انرژی در کنار شما یاران با وفا سپری کنیم. خیلی خیلی خوش آمدید. قول میتونم که لحظات زیبا و آهنگینی را براتون رقم خواهیم زد، فقط همراهیتون از ما دریغ نکنید. قطعاً برنامه زیباتر خواهد شد اگر شما دوستان عزیز، بله، یکی یکی شما مشارکت کنید و قطعاً پیامک هایتان، صداهای گرمتان برنامه را پربارتر خواهد کرد. دوست داریم که سلایق مختلفی را در برنامه داشته باشیم، پس شماره ها را یادداشت بفرمایین و همین لحظه بر ما پیامک بزنین که انشالله در زودترین فرصت در روزهای آینده نوبت آهنگ درخواستی شما برسه. 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 هم در افغانستان. دو 098-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه تار و تنبور است که میتونین با واتساپ ای شماره پیامک هایتان را ارسال کنین دوستان. خوشحال میشیم که اگر سری به سایت رادیو دری هم بزنین و برنامه های رادیو را مخصوصا برنامه خودتان تار و تنبور را از طریق سایت هم شنونده باشین. parstoday.com/dari